بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب الاساس فی اصول الفقه، سال 1399، جلسه 112، قسمت 61، صفحه 355. الموافقه القطعیه فی الشبهه المحصوره. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، لا سيما مولانا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم اجعلنا من خير أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. اللهم أخلص أعمالنا لوجهك الكريم ووفقنا للتفاهم والتفهيم حق محمد و آله الطاهرین. خب دوستان، ما در بحث شبهه در مکلفون به بودیم. عرض کردیم شبهه در مکلفون به تقسیم میشه به دوران امر بین متباینین و دوران امر بین اقل و اکثر. در متباینین هم عرض شد که هرگاه شبهه در مکلفون به دائره بین متباینین باشه یا اطراف شبهه، یعنی همون افراد متباین معدودن که میشه شبهه محصوره، یا تعداد خیلی زیاده میشه شبهه غیر محصوره. در شبهه محصوره عرض شد که مشهور معتقد به حرمت مخالفت قطعیه هستن، یعنی در شبهات محصوره اگر تحریمیه باشد تمام اطراف شبهه رو نمیشه مرتکب شد، چون منجر به مخالفت قطعیه میشه. اگرم شبهه وجوبیه باشد تمام اطراف شبهه را نمیتوان ترک کرد، چون منجر به مخالفت قطعیه میشه. حالا میخوایم ببینیم که مثلا فرض بفرمایید در شبهات تحریمیه که تمام اطراف شبهه را نمیشه مرتکب شد، آیا بعض اطراف را میشود یا نمیشود؟ مثلا دو تا کاسه، سه تا کاسه ماست جلوی ماست، یکیشون قطعا نجسه. در درس قبلی گفتیم اگر این سه تا کاسه ماست و ما همش رو مصرف کنیم، این میشه شبهه، این میشه مخالفت قطعیه و جایز نیست. خب حالا که هر سه تاشو نمیشه، بعضی هاشو رو میشه یا نمیشه؟ دوستان، مشهور معتقدن که هم مخالفت قطعیه حرام است و هم موافقت قطعیه واجب. اگر بگیم موافقت قطعیه واجب است در شبهه محصوره، دیگه به بعض اطراف هم نمیشود دست زد، دیگه کلن تمام اطراف رو باید بذاریم کنار در شبهات تحریمیه. در شبهات وجوبیه هم نمیشه بعضی از اطراف رو انجام داد بعضی رو انجام نداد، همه رو باید انجام بدیم. خب حالا دوستان، اگر میخواید مسئله براتون روشن بشه، در یه حاشیه کتابتون در یه گوشه ای همین زیر صفحه 354 بنویسید در شبهه محصوره و جلوش سه تا شاخه بکشید. شاخه اول بنویسید مرحوم علامه مجلسی رحمت الله علیه، جلوش بنویسید مانند شبهه بدویه است و احتیاط لازم نیست، هم بعض اطراف را می شود مرتکب شد و هم تمام اطراف رو. مرحوم علامه مجلسی به خاطر یک روایتی معتقدند که شبهه محصوره، شبهه در مکلفون به، مثل همون شبهه بدوی است، هیچ احتیاطی لازم نیست، براءت جاری می شود هم در بعض اطراف و هم در تمام اطراف. شاخه دوم رو بنویسید مشهور، جلوی مشهور هم یه دو شاخه بکشید. مشهور، شاخه اول مخالفت قطعی حرام است، در نتیجه تمام اطراف را نمیتوان مرتکب شد در تحریمیه و تمام اطراف را نمیتوان ترک کرد در وجوبیه. این شاخه اول از نظر مشهور بود در مورد مخالفت قطعی. شاخه دوم بنویسید موافقت قطعیه واجب است، پس بعض اطراف را نمیتوان انجام داد در تحریمیه و بعض اطراف را نمیتوان ترک کرد در وجوبیه. خب دوستان، آیا ما کسی رو داریم که در شبهه محصوله قائل باشد که موافقت قطعی واجب نیست و بعض اطراف رو میشه مرتکب شد در تحریمیه و بعض اطراف رو میشه مرتکب شد ترک کرد در وجوبیه؟ بله داریم. شاخه سوم رو بنویسید: میرزای قمی، صاحب مدارک و محقق سبزواری. این سه بزرگوار جلو اسامیشون یه دو شاخه بکشید. شاخه اول: مخالفت قطعی حرام است. یعنی اینها هم در جهت مخالفت قطعی همون نظر مشهور رو دارن. مخالفت قطعی حرام است، در نتیجه ترک همه اطراف جایز نیست در وجوبیه، انجام همه اطراف هم جایز نیست در تحریمیه. شاخه دوم بنویسید: موافقت قطعی واجب نیست، بلکه موافقت احتمالی کافی است. پس در شبهات تحریمیه بعض اطراف را میتوان مرتکب شد و در شبهات وجوبیه بعض اطراف را میتوان ترک کرد. این خلاصه بحث بود. نظر مصنف کدومه؟ نظر مصنف همون نظر مشهوره. ببینیم: الثانی الموافقت القطعیت فی شبهت المحصوره. قسم بحث دوم: موافقت قطعیه در شبهه محصوره. بحث اول بحث حرمت مخالفت قطعیه بود. ذهب المشهور علی ما نسب الیهم الی وجوب الموافقت القطعیه بالاجتناب عن جمیع الاطراف فی شبهت التحریمیه و بالاتیان بهی فی شبهت الوجوبیه بل دعی علیه الاجماع. خب ضمیر الاتیان بهی برمیگرده به جمیع اطراف. خب مشهور بنابر آنچه به ایشان نسبت داده شده، یعنی مصنف میخواد بگی برام من خودم مشهور رو نتونستم احراز کنم، اما نسبت دادن به مشهور که معتقدن به وجوب موافقت قطعیه. موافقت قطعیه چی عرض کرده؟ موافقت قطعیه یعنی همون احتیاط، عبارت اخرى احتیاط. به واسطه اجتناب از تمام اطراف شبهه در شبهه تحریمیه و با انجام تمام اطراف در شبهه وجوبیه، بلکه ادعای اجماع شده است. یعنی یه عده‌ای گفتن نه فقط مشهور، همه نظرشون اینه. این نظریه که منصوب به مشهور. و قیل به عدم وجوبها، ها برمیگرده به موافقت قطعیه. روی این قیل هم بنویسید: میرزای قمی، صاحب مدارک و محقق سبزواری. البته دقت داشته باشین دوستان، در مورد مرحوم میرزای قمی گاهی همون حرف علامه مجلسی رو به میرزای قمی نسبت میدن، ولی این انتساب صحیح نیست. اونی که به مرحوم میرزای قمی انتساب داره همین نظریه سومه. و قیل به عدم وجوب موافقت قطعیه. اگه اینو بگیم فلا بأس بارتکاب بعض اطراف شبهت تحریمیه مع الاجتناب عن بعض الاخر. طبق این نظریه اشکالی ندارد مرتکب شویم بعضی از اطراف شبهه تحریمیه را همراه با اجتناب از بعض دیگر. و همچنین فلا بأس بترک اتیان بعض اطراف شبهت الوجوبیه مع الاتیان به بعض الاخر. در شبهات وجوبی هم اشکالی نداره ترک کنیم انجام بعضی از اطراف شبهه را در صورتی که اون بعضی دیگر را انجام بدیم، چون اگر بعضی دیگر را هم انجام ندیم میشه مخالفت قطعیه. فهین ازن، در این صورت تحصل المخالفت الاحتمالیه و الموافقت الاحتمالیه کمالا یخفا. شما اگر نمیدونید در روز جمعه، میدانید نمازی بر شما واجبه، نمیدونید ظهر یا جمعه، اگر هر دو رو بخونید موافقت قطعی حاصل میشه، هر دو رو ترک کنید مخالفت قطعی حاصل میشه. مشهور میگن شما باید هر دو رو بخونید. اما طبق این نظر شما اگر نماز ظهر رو بخونید جمعه رو نخونید، خب احتمال داره نماز ظهر واجب باشه، موافقت احتمالی. احتمال هم داره جمعه واجب باشه، شما ظهر خوندید، مخالفت احتمالیه. خب دوستان، پس طبق نظر مشهور شما باید دوتا نماز رو بخونید، طبق نظر میرزای قمی و اون دو بزرگوار دیگه یکیشو بخونید کفایت میکنه. اما نظر مصنف چیه؟ والحق وجوب الموافقت القطعیه. حق همان وجوب موافقت قطعیه است. روش بنویسید کما نصب الی المشهور، که نظر مشهور هم همین بود. چرا؟ مصنف میفرماید آقا اگر ما اجازه ارتکاب بعض اطراف رو بدیم، اجازه ارتکاب بعض اطراف ترخیص در معصیت نیست، یعنی قطعا مکلف به معصیت نمیفته. اما در صورت قبلی اگر اجازه ارتکاب تمام اطراف رو میدادیم مکلف قطعا به معصیت میفتاد. اما اینجا قطعا به معصیت نمیفته. خب سوال، پس چرا جلو مکلف رو میگیرید، میگید نکن این کار رو، بعض اطراف رو مرتکب نشو؟ میگه به خاطر یک حکم عقلیه. ای که میگیم بعض اطراف رو مرتکب نشید، گرچه منجر به مخالفت قطعیه نمیشه، ولی به خاطر یک قاعده عقلیه. قاعده عقلی چیه؟ بهش میگن قاعده اشتغال یا قاعده شغل، یک قاعده معروفیه. میگه آقا شما از عقل میپرسید، عقل به شما میگه آقا در این موارد شما یقین به وجود تکلیف داری یا نداری؟ میگیم بله. میگه خب وقتی یه تکلیفی بر عهده شما یقینی شد، وقتی ذمه شما یقینا مشغول به تکلیفی هست، باید یه کاری کنی که یقینا خیالت راحت باشه، یقینا از عهده این تکلیف خارج بشی. یعنی شغل ذمه یقینی فراغ یقینی میطلبد. اگر انسان یقینا تکلیفی گردنش اومد، باید یه کاری کنه که یقینا عهدش از تکلیف خالی بشه. خب فراغ یقینی با ارتکاب بعض اطراف حاصل میشه؟ نه، با ترک تمام اطراف در شبهه تحریمیه و انجام تمام اطراف در شبهه وجوبیه حاصل میشه. فرض بفرمایید عقل به شما میگه آقا شما یقین داری در روز جمعه نمازی بر شما واجب هست یا نه؟ میگه بله. میگه پس یقینا یه تکلیفی داری، باید یه کاری کنی خیالت راحت باشه، یقینا وظیفت انجام داده باشی. اگر یکی از نمازها رو بخونی اون یکی رو ترک کنی، یقینا تکلیف انجام دادی، یقینا پیش خدا رو سفیدی. میگه نه. اما اگر هر دو رو با هم انجام بدی دیگه خیالت راحته، یقینا عند الله شما سعادتمندی. در شبهات تحریمی هم همینطور، این دو تا ظرفی که یکیش قطعا نجسه یکیش قطعا پاکه، شما یقینا اینجا تکلیفی دارید. بله. خب عقل به شما میگه باید یه کاری بکنی که یقینا پیش خدا روسفید باشی. در چه صورتی یقینا روسفیدی؟ در صورتی که یکی رو انجام بدی، یکی از ظرفا رو بخوری، یکی رو نخوری. نه، اگر هر دو رو ببوسی بذاری کنار، در اون صورت شما یقینا به تکلیفتون عمل کردید. مثال دیگه، پدر شما به شما گفت نون بخر، حالا شما رفتی بیرون نمیدونی منظورش نون کنجدی بود یا نون بربری بود، نون بربری بود یا نون سنگک بود. خب عقل شما به شما چی میگه؟ عقل میگه شما یقینا که باید نون بخری، نمیتونی بگی آقا من چون نمیدونم پس نون نمیخرم. میگه نون خریدن رو قطعا باید بخری، اما نمیدونی. آیا عقل میگه یکیشو بخر اشکال نداره؟ یا میگه نه، شما اگر یکیشو بخری معلوم نیست به تکلیفت عمل کرده باشید، شما باید یقین کنید تکلیف وظیفتو انجام دادید. پس میگه دوتاشو با هم بخر، احتیاط کن، موافقت قطعی رو حاصل کن. با خرید یکیشون احتمال داره شما امر پدر رو اطاعت کرده باشید، میشه موافقت احتمالی. اما اگر دوتاشو بخرید قطعا امر پدر رو امر پدر رو انجام دادی و اطاعت کردید. خب ببینیم، والحق وجوب الموافقه القطعیه، حق اینه که موافقه قطعیه واجبه، و ذالک لان ترخیص بالنسبه الى بعض اطراف الشبهه المحصوره و ان لم يستلزم الترخيص في المعصيه كما استلزمه الترخيص بالنسبه الى جميع الاطراف ولكنه ايضا غير جائز. میفرماید حق وجوب موافقت قطعی است، زیرا ترخیص نسبت به بعضی از اطراف شبهه محصوره گرچه مستلزم ترخیص در معصیت نیست، همون جوری که مستلزم ترخیص در معصیت میشد اگر ما اجازه ترخیص میدادیم نسبت به تمام اطراف، یعنی همون جوری که ترخیص در تمام اطراف مستلزم معصیت بود، این اونجوری نیست. ولکنه ایضا غیر جائز، ضمیر لکنه برمیگرده به ترخیص نسبت به بعض اطراف، ایضا یعنی مانند ترخیص نسبت به تمام اطراف. میفرماید ترخیص نسبت به بعض اطراف مانند ترخیص نسبت به تمام اطراف جایز نیست. چرا؟ لان العقل يحكم بان الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، زیرا عقل حکم میکند به این که اشتغال یقینی مستدعی یا مقتضی فراغ یقینی است. یعنی چه عرض کردیم؟ اگر ذمه انسان قطعا مشغول شد به تکلیفی، باید یه کاری کنی که یقینا ذمت فارغ بشه. خب حالا در مانحنفی ذمه مکلف مشغول هست یا نه؟ بله. ولا شبهت فی ان ذمه المکلف قد اشتغلت به تکلیف الزامی وجوبی او تحریمی، یا بلا شبهت ذمه مکلف مشغول است به یه تکلیف الزامی، حالا وجوبی یا تحریمی. فلا بد من تفریقها عنه، ها برمیگرده به ذمه، ضمیر هو هم برمیگرده به تکلیف الزامی، پس باید فارغ کرد ذمه و عهده را از اون تکلیف الزامی موجود. طریقه تفریق چطوره؟ چطور تفریق کنیم؟ و طریقه تفریق فی شبهت تحریمیه هو ترک جمیع الاطراف. طریقه تفریق در شبهه تحریمیه ترک کردن تمام اطرافه، و در شبهه وجوبی انجام تمام اطرافه، برعکس هم. به عبارت دیگه دوستان مطلب رو توضیح دادم، به یه بیان دیگه بخوایم بگیم، در شبهات محصور ما علم اجمالی به تکلیف داریم. علم اجمالی گفتیم تکلیف آوره، منجز تکلیف. دوستان در شبهات محصور علم اجمالی تکلیف آور است، این تکلیف منجز می شود، در تمام اطراف شبه این تکلیف پیدا می شه. پس علم اجمالی سبب تنجز تکلیف در تمام اطراف شبه است، تک تک اطراف شبهه تکلیف روش میره، در نتیجه شما حق ندارید بعض اطراف رو مرتکب بشید. ببینیم، و به عبارت جامعه، با عبارتی جامعه تر، ان العلم الاجمالی به تکلیف سبب لتنجز تکلیف فی جمیع اطراف شبهه. به عبارت جامعه تر، علم اجمالی که به تکلیف دارید سبب تنجز تکلیف است در تمام اطراف شبهه تک تک. ولذالک، به همین خاطر، لا یجلی اصل البراء و نحوه من الاصول النافیه للتکلیف ولو فی بعض الاطراف. به همین خاطر اصل براءت و بقیه اصول نافیه جاری نمیشن ولو در بعضی از اطراف. چرا؟ چون تمام اطراف مینگذاری شده، تکلیف توش هست به خاطر علم اجمالی. خب دوستان دقت داشته باشید، حالا اصول نافیه رو توضیح میدیم. اصل براءت در تمام اطراف جاری نمیشه. یعنی چی؟ یعنی ما حق نداریم تمام اطراف رو مرتکب بشیم، چون عرض شد منجر به مخالفت قطعیه میشود. اما اینکه اصل براءت در بعض اطراف جاری نمیشود، چرا در بعض اطراف جاری نمیشه اصل براءت؟ چون فرض کنیم که ما با 3 تا کاسه ماست مواجهیم، یکیشون قطعا نجس، دوتای دیگه قطعا نجس نیست، اینها با هم مشتبه شدن، اگر بخوایم اصل براءت رو در بعض از اطراف جاری کنیم، خب در کدوم جاری کنیم؟ در ظرف الف یا ب یا در ظرف جیم؟ هر کدوم رو بخوایم اجازه ارتکابش رو بدیم میشه ترجیح بلا مرجع. لأن فی جریانها فی بعضها دون بعضن ترجیحن بلا مرجحن، چون در جریان اصل براءت در بعض اطراف دون بعض دیگر ترجیح بلا مرجح، ترجیح بلا مرجح هم امکان نداره. خب دوستان دو تا نکته میخوایم اینجا عرض کنیم. یکی این که اصطلاح ترجیح بلا مرجح یه اصطلاح رایجیه، بحث داره. یه اصطلاحی دیگه هم داریم شبیه همین به نام ترجح بلا مرجح، بس یه ترجیح یه ترجح. اینها چه فرقی با هم دارن؟ اصلا ترجیح بلا مرجح چیه؟ ترجح بلا مرجح چیه؟ آیا واقعا محال ترجیح بلا مرجح نیست؟ اینها رو در تعلیقه بر الاساس در ذیل همین بحث به لطف خدا اینها رو یه توضیح مفصل، البته در عین اجمالی توضیح مفصلی دادیم. این یه نکته. یه کلمه در عبارت مصنف هست به نام الاصول النافیه. این اصطلاح جدیدیه، تا حالا نداشتیم. میفرماید اصل براءت جزء اصول نافیه. دقت کنید در یه گوشه از کتاب بنویسید اصل عملی یا نافیه تکلیفه یا مثبت تکلیفه. اون اصل عملی که تکلیف آور باشد، اصل عملی که تکلیف بیاره بر عهده مکلف بهش میگن اصل مثبت، اصل عملی که تکلیف را از عهده مکلف برداره بهش میگن اصل نافی. البته این رو بدونید اصل مثبت غیر از این که ما عرض کردیم که یعنی تکلیف آوره، اصل مثبت در علم اصول یک اصطلاح دیگری دارد که انشاءالله در باب استصحاب بهش میرسیم. و اون اصل و اون اصطلاح اصطلاح معروف تره اینجا در مقابل اصل نافی، اما اون اصل مثبتی اصطلاح به اصطلاح دیگری انشاءالله میرسیم. خب رفقا اصل براءت برای مکلف تولید تکلیف میکنه یا تکلیف از گردنش بر میداره. فرض بفرمایید در شبهه بدوی ما میگفتیم شک داریم تکلیف داریم یا نه، اصل براءت میگفت تکلیف نداری، اصل براءت جز اصول نافیه. دوستان اسم دیگه اصل نافی بهش میگن اصل مرخص یا اصل ترخیصی یا اصل مفرق یا اصل مؤمن، مثل مؤمن نوشته میشه اصل مؤمن. خب این هم اصطلاحات دیگه اصل نافی. حالا ما عرض کردیم دوستان ما 4 تا اصل داریم: اصل براءت، اصل احتیاط، اصل تأخیر و اصل استصحاب. میخوایم عرض کنیم کدوم یکی از اینها نافی هن، کدوم یکی از اینها مثبت هن، کدوم تکلیف میارن، کدوم تکلیف میبرن. اصل براءت همیشه نافی تکلیف، یعنی تکلیف رو برمیداره، به اصطلاح اجازه ترخیص میده، مکلف رو مرخص میکنه، آزاد میکنه. که میگم بیمار مرخصه یعنی بیمار دیگه آزاده میتونه بره خونه. اصل براءت هم ترخیص میکنه مکلف رو، یعنی بهش اجازه ارتکاب میده. در شبهات تحریمی اجازه ارتکاب میده، در شبهات وجوبی هم اجازه ترک میده بشه. خب دوستان اصل احتیاط اصل مثبت تکلیف آوره در مقابل اصل براءت. اصل تخییر هم دوستان اصل نافیه، چون شما وقتی با دو تا پدیده مواجهین ما میگیم بین اینها مخیرید، تخییر یه نحو آزادی برای مکلفه، یعنی شما لازم نیست حتما گزینه الف رو انجام بدید یا حتما گزینه ب رو انجام بدید، شما مخیرید گزینه الف یا ب رو انجام بدید. خب این ترخیصه، این تکلیف به خصوص گزینه الف یا تکلیف به خصوص گزینه ب رو از گردن شما برمیداره. پس تکلیف سه تا از اصول مشخص شد. اما دوستان اصل استصحاب فرق میکنه. اصل استصحاب گاهی تکلیف آوره، گاهی تکلیف بره. لذا استصحاب گاهی اصل نافیه، گاهی اصل مثبته. همین تقسیم دوستان، تقسیم اصل به نافی و مثبت در ظنون معتبره و امارات هم مطرحه. بعضی از امارات تکلیف آورند، مثلا روایتی خبر واحدی داریم میگه موقع زلزله باید نماز بخونید. خب این روایت برای ما تولید تکلیف کرد. اما بعضی از امارات تکلیف برن، تکلیف را از عهده ما بر میدارن. مثل حدیث رفع میگفت هر جا شک داشتی تکلیف نداری. خب حدیث رفع یه خبر بود، خبر واحد بود، خودش اماره بود. درسته که از دلش ما یه اصل اولی ثابت کردیم، ولی خودش جز امارات بود، میومد تکلیف را از عهده مضطر و مکره و جاهل بر میداشت. این هم یه بحثی بود که توضیح دادیم راجع به اصول نافیه. دوستان، ما لزوم احتیاط در شبهات محصوره رو با قاعده عقلی اثبات کردیم. آیا ما دلیل نقلی بر وجوب احتیاط داریم یا نداریم؟ مصنف می‌فرماید ما روایات متعددی داریم که احتیاط در شبهات محصوره رو برای ما تأیید میکنه. ما با حکم عقل بهش رسیدیم. این روایاتی که ما داریم میگه در شبهات ازش استفاده میشه که در شبهات محصوره باید احتیاط کرد، یعنی بعض اطراف رو هم حتی نمیشه مرتکب یا ترک کرد، مرتکب شد در تحریمیه و ترک کرد در وجوبیه. این لزوم احتیاط رو روایات هم گفته. حالا روایات، دوستان اگر روایات هم گفته باشید، چون قبلا با دلیل عقلی ثابت شده، دیگه روایات میشه ارشاد به حکم عقل یا میشه تأکید حکم عقل. به همین خاطر جناب مصنف از یه تعبیر ظریفی استفاده کردن. ببینید فرموده و مما یؤکدو، روی یؤکدو بنویسید، چون لزوم احتیاط در شبهات محصوره از حکم عقل استفاده شد، در نتیجه روایات تأسیس نیست بلکه تأکید حکم عقل یا ارشاد به حکم عقل خواهد بود. دقت کنید، ارشاد به حکم عقل یا تأکید. و مما یؤکد عدم جریان الاصل ترخیصی فی بعض اطراف شبهه المحصوره غیر واحد من الروایات، از جمله چیزهایی که تاکید میکند عدم جریان اصل ترخیصی را در بعضی از اطراف شبهه محصوره بیش از یک روایت. دقت کردید اصل ترخیصی رو ایشون اصطلاحش رو آورد. در عبارت قبل گفت اصول نافیه، ما عرض کردیم اصل نافی چند تا اسم داره، یکیش اصل ترخیصیه. روی اصل ترخیصی بنویسید مثل براءت. حالا یه روایت آورده، مثل موثقت سماعه. دقت کنید، قبلا عرض کردیم موثقه به حدیثی میگن، روات همه ثقه هستن، منتعقلا یکیشون امامی مذهب نیست. همین آقای سماعه ظاهرن، سماعت ابن مهران، ایشون ظاهرن واقفی مذهبه ولی موثقه، به همین خاطر روایتش میشه خبر موثق. البته ترسیم خبر موثق حجته. سماعه میگه قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل معه اناان فیهما ماء وقع فی احدهما قذر لا یدری ایهما هو و لیس یقدر علی ماء غیره، قال علیه السلام یحریقهما جمیعا و یتیمم. سماعه میگه سوال کردم از امام صادق در مورد کسی که، مرد خصوصیت نداره، کسی که دو تا ظرف همراشه، تو ظرف ها آب هست، تو یکیشون قذر یا نجاستی افتاده، اما لا یدری ایهما، نمیدونه کدوم. خب این دوستان دقیقا همین شبهه محصوره محل بحث ماست. دقت داشته باشید رفقا، اصطلاح شبهه محصوره و غیر محصوره اصطلاحی نیست که تو روایات اومده باشه. حضرت فرموده باشن شما در شبهات محصوره این کار بکنید، در شبهات غیر محصوره این کار نه. این اصطلاحات دوتا اصطلاحی که اصولیین ساختن، بس اصطلاح روایی نیست، اما مضمونش در روایات هست. حالا از حضرت سوال کرده دوتا ظرف داریم توش آب، یکیشون قطعا نجس شده و نمیدونیم کدومه، ظرف الف یا ظرف ب، آب دیگه ای هم نیست، یا آقا برای نماز باید چیکار کنه؟ حضرت فرمود یحریقهما، احراق یعنی ریختن، میریزد هر دو را. حضرت با جمیعا هم تأکید کرده، یعنی یحریق و هما هم میگفت کافی بود، اما فرموده یحریق و هما جمیعا و یه تیمم، همه رو میریزه دور تیمم میکنه. دقت کنید، این که یحریق و هما مستعذر جمله خبری است به معنای انشاء، یعنی باید همه رو بریزه دور و تیمم کند. دقت کنید، حضرت اجازه استفاده از هر دو ظرف رو نداد، یعنی تمام اطراف شبهه رو اجازه ارتکاب نداد. ما هم مشهورم همین رو میگفتن. از اون طرف حضرت اجازه ارتکاب یکی از ظرف ها رو هم نداد، یعنی موافقت قطعیه رو واجب میدونست. یعنی همین نظر مشهور که میگن نه تمام ظرف ها رو میشه استفاده کرد و نه بعض ظرف ها رو. حضرت نگو حالا یکیشو استفاده کن، نه، گفت هر دو رو دور میریزی و تیمم میکنی. پس این روایت هم به وجوب احتیاط در شبهه به اصطلاح محصوره اشاره داشت. خب به لطف خدا بحث تمام شد، بریم سراغ تطبیقات این درس. پس ما نتیجه و خروجی این درس این شد در شبهه محصوره طبق نظر مشهور باید احتیاط کرد. احتیاطم به اینه در شبهات تحریمی تمام اطراف شبهه رو باید بذاریم کنار، حق ارتکاب بعض اطراف رو هم نداریم. در شبهات وجوبیه تمام اطراف شبهه رو باید انجام بدیم، حق ترک بعض اطراف رو هم نداریم. خب بریم. دقت کنید آقا، یک کسی در یه شرایطی نمیدونه نماز کامل برش واجب یا نماز شکسته. خب این شک در متعلق تکلیفه، چون میدونیم نماز در هیچ حالتی از انسان ساقط نمیشه. پس قطعاً این آقا نماز برش واجبه، اما نمیدونه اون نماز واجب نماز شکسته است یا نماز کامله. خب این شبهه شبهه محصور است، محصوره وجوبی است. اطراف شبهه دو تا شبهه محصور است. در شبهات محصوره احتیاط لازمه، پس ایشون باید هم نماز کامل بخونه و هم نماز شکسته. مثلا الان در مورد دانشجوها بعضی از مراجع معظم مثل مقام معظم رهبری حفظه الله معتقدن دانشجو چون تحصیل معلوم نیست که عنوان شغل برش به اصطلاح صدق میکنه یا نه، اینها امرشون مشتبهه، باید جمع بخوانند، یعنی هم نماز کامل بخونن و هم نماز شکسته بخونن. البته احتیاط واجب دارن، مقلدین ایشون میتونن به کس دیگری که تکلیف رو یه سره کرده مراجعه کنن. ببینیم، اذا اشتبهت الصلاة بین التامة والمقصورة فاللازم عقلا الاتيان بهما. هرگاه مشتبه باشد نماز بین نماز کامل و شکسته، عقلا لازم است هر دو رو انجام بده. روی عقلا لازم است بنویسید لقاعده الاشتغال. قاعده اشتغال، عقل میگه شما قطعا تکلیف به نماز داری، شغل ذمه قطعی فراغ یقینی میطلبد. فراغ یقینی هم اینه که هر دو رو انجام بدید. للزوم الاحتیاط فی شبهه المحصوره الوجوبیه. خب این شبهه دوستان اگر ناشی از فقدان نص، اجمال نص یا تعارض نصین باشه شبهه حکمی است. اما مثل این که ما نمیدانیم، بالاخره روایات میگه آقا کسی که کسی رو سفره، شغلش سفره، این نمازش کامله، اما ما نمیدونیم تحصیل به لحاظ شرعی شغل هست یا نیست، این شبهه میشه شبهه حکمیه. اما یه موقعی نه، منشأ شبهه اشتباه مکلف در امور خارجی. مثلا شما یه مسافتی رو رفتید، نمیدونید به حد مسافت شرعی رسیدید یا نرسید، اینجا مسافت شرعی هست یا مسافت شرعی نیست، این شبهه شبهه چیه؟ موضوعی است. خب تطبیق شماره دو، دقت کنید، یک کسی مرده ارثش به شما رسیده، شما یقین دارید این اموالی که به شما به ارث رسیده حداقل یه قلمش یه مقدارش مال کس دیگه است، داخل در اموال این آقا بوده، این آقا پس نداده، حالا هر علتی، میدونید اموال غیر در داخل در این ماترک هست. این شبهه دوستان، اگر این شبهه رو شبهه محصوره بدانیم، اموال محصور و معدود باشد، شما به عنوان وارث نه حق دارید تمام این اموال رو تصرف کنید، چون منجر به مخالفت قطعیه میشه، و نه حق دارید حتی بعضی از این اموال رو استفاده کنید. چرا؟ چون احتیاط عرض کردیم در شبهه تحریمی لازمه. پس شما به عنوان ورثه هیچ نمیتونید به این مال دست بزنید. چرا؟ چون همش رو تصرف کنید مخالفت قطعی پیش، بعضش رو تصرف کنید بعضی رو نکنید موافقت احتمالی است و ما عرض کردیم طبق نظر مشهور موافقت احتمالی کافی نیست. اما دوستان طبق نظر میرزای قمی صاحب مدارک و مرحوم محقق سبزواری رضوان الله علیهم اجمعین، شما تمام اموال رو نمیتونید تصرف کنید اما بعض اموال رو میتونید تصرف کنید. ببینید از ثانی اذا علم الوارث و ان فی ترکت مورثه اموالا للغیر، هرگاه وارث یقین داشته باشد که در ما ترک مورث خودش اموالی برای دیگران هست، فلا یجوز له التصرف فیها، حق تصرف در اموال رو ندارد. فیها ها برمیگرده به اموال. چرا؟ للزوم الاجتناب عن جمیع اطراف شبهت المحصورت تحریمیه، چون واجب است اجتناب کنید از تمام اطراف شبهه محصوره تحریمیه. تطبیق بعدی دوستان مربوط به خنثاست. مستحضرید خنسا به کسی میگن که هم آلت مردانگی دارد و هم آلت زنانگی در مقابل ممسوح. ممسوح کسیه که نه آلت مردانگی دارد و نه آلت زنانگی. خب خنسا بحثای مفصلی در فقه ما دارد. به نظر فقهای شیعه خنسا در واقع یا مذکر است یا مؤنث، یا زن یا مرد. ما طبیعت ثالثه ای نداریم. امروزه هم شما اگر به زایشگاه مراجعه کنید، بچه ها بعد از اینکه متولد میشن یه فرمی هست، مشخصات بچه توش هست، نوشته این بچه دختره یا پسره یا مبهمه. مبهم یعنی همون خونسا. و اینها مشکلات زیادی در زندگی دچار میشن. در روایات هم فرمودن چطور میشه که یه بچه خونسا میشه. یه سری چیزها رو انسان اگه رعایت نکنه بچه آیندهش خونسا میشه. خداوند انشاءالله ما رو از این پدیده، ما و نسل ما رو مسون بدارد. خب حالا فقها دوستان هر جا بحث میکنه خونسا یه راهایی دارن که مشخص کنن این مرد یا زنه. مثلا میگن بول کنه، اگر بول اول از اگر بول از آلت مردانگی خارج شد این خونسا ملحق به مرد، از آلت زنانگی بود بول خارج شد ملحق به زنه. اما اگر از هر دو خارج شد، از هر کدوم زودتر خارج شد ملحق به همونه، از هر دو با هم خارج شد از هر کدوم دیرتر قطع شد ملحق به همونه، و علائم دیگری که در کتابهای فقهی هست. اما دوستان خونسا اگر با هیچ علامتی قابل تشخیص نبود، اصطلاحاً بهش میگن الخنس المشکل، یعنی خنسایی که قابل تشخیص نبوده. و فقها هر موقع بحث از خنسا میکنن منظورشون خنسای مشکله، چون خنسای غیر مشکل که یا ملحق به مرد یا ملحق به زن. خب حالا دوستان خنسا فی الواقع یا مرد است یا زن است. اگر مرد باشد پوشیدن لباس‌های زنانه برش حرامه، زن باشه پوشیدن لباس‌های مردانه برش حرامه. خب حالا که ایشون نمیدونه من زنم یا مردم، خب اگر بخواد هم لباس مردانه بپوشد هم لباس زنانه، تمام اطراف شبهه رو مرتکب شده، این میشه مخالفت قطعی. خب پس وظیف، پس خونسا نمیتونه جمع کنه بین لباس زنانه و مردانه، هر دو رو استفاده کنه، چون هر دو رو استفاده کنه ایشون یا مرد یا زن، هر دو که نیست که، پس قطعا دچار مخالفت میشه. ببینیم از ثالث حیث تعلم الخونسا اجمالا به حرمت لبس البسط الرجال علیها و البسط النساء فلا یجوز لها الجمع بین البسط امام. از آنجا که خونسا اجمالا میداند که یا پوشیدن لباس‌های مردانه برش حرامه یا پوشیدن لباس‌های زنانه برش حرامه، حالا که اینطوره لا یجوز له الجمع بین البسطه، ما نمیتونه بین لباس مردانه و زنانه جمع کنه، هر دو رو بپوشه. چرا؟ چون فانه مخالفتون قطعیه. این مخالفت قطعی است. مخالفت قطعی با چیه؟ با علم اجمالی و حرمت. فانه مخالفه قطعیه لعلمها الاجمالی بالحرمه. خب دوستان شبهه محصوره است ما در شبهه مسروری گفتیم مخالفت قطعیه حرام است، گفتیم موافقت قطعیه هم واجبه. خب یه آقای خونسا اگه بخواد موافقت قطعیه کنه باید چیکار کنه؟ باید لباس، نه جمع بین لباس ها میتونه بکنه تمام اطراف شبهه رو مرتکب بشه، و نه میتونه به اصطلاح کلن باید لباس های زنانه و مردانه رو بذاری کنار. موافقت قطعیه بخواد تحصیل کنه اینی که تمام اطراف شبهه رو بذاری کنار، یعنی نه لباس مردانه بپوشه نه لباس زنانه، اکتفا کنه به لباس های مشترک بین زن و مرد. اگر هم لباس مشترک بین زن و مرد براش پیدا نشود، این شبهه محصوره تبدیل میشه به مواردی که دیگه احتیاط درش ممکن نیست. عرض کردیم در جایی که احتیاط ممکن نباشد در شبهه در مکلفون به مجرای تخییره. پس اگر احتیاط براش ممکن بود که نه لباس مردانه بپوشد نه لباس زنانه، باید احتیاط کنه. اما اگر احتیاط براش ممکن نبود، اینجا دیگه مخیر است، یا لباس زنانه بپوشد یا لباس مردانه. والحمد لله رب العالمين وسلام على المرسلين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.